استحباره این مقبوله عمر ابن حنظله بود که آیا این روایت درباره جعل قضاوت یا جعل قاضی است یا درباره جعل ولایت. افرادی مثل شیخ انصاری یا مثلا امام خمینی، آیت الله گلپایگانی، اینجور افراد میگویند که این حدیث مربوط به جعل ولایت است در زمان غیبت. افرادی هم مثلا حاج آقا مصطفی پسر امام، یا مثلا مرحوم آقای منتظری، اینها میگویند این حدیث مثلا مربوط به باب قضاوت و شامل ولایت نمیشود. قبلا اشکال های آقای منتظری را نقل کردیم و بس شد، اما حالا درباره خود حدیث و فقه الحدیث که به موضوع حدیث چیه. دیروز یک کلمه این حدیث رو توضیح دادم، گفتم این علا حد شرک بالله معنیش چیست که چرا کفر نفرموده و شرک بیان کرده. مطلب دیگر درباره فقه الحدیث اینه که توی این حدیث ابتداعا که فرمود اون دو نفری که اختلاف دارند نگاه کنند ببینند چه کسی شیعه است و فقیه است. فقیه است یعنی این ربا حدیثنا و نظر فی احکامنا و عرف حلالنا. این که راوی حدیث باشه، عارف به احکام باشه، یعنی فقیه باشه. امام علیه السلام فرمود که اینجور کسی رو پیدا کنن، این رو من حاکم قرار دادم. اینجا الان اسمی از عدالت برده نشد، فقط علم ذکر شد نه عدالت، با اینکه میدونیم که اگر بحث قضاوت باشه قاضی باید عادل باشه، اگرم که بحث مرجعیت و فتوا باشه باز مرجع تقلید باید عادل باشه. یعنی اینجا امام علیه السلام فرمود کسی که شیعه باشد و فقیه باشد این رو من حاکم قرار دادم، اما عدالت رو نگفت. بعد عمر ابن حنظله سوال میکنه، میگه که اگر که هر کدام یک نفر رو انتخاب کرده، این میگه بریم پلو فلانی، اون میگوید بریم نه پلوی کسی دیگه، اینجا چه بکنیم؟ امام علیه السلام فرمود الو حکمو ما حکم بهی اعدلوهما و افقهوهما و استقوهما فی الحدیث و اورعوهما. بلا یلتفت الا محکم و به الاخر. اگر هر کدام یکی رو انتخاب کرد، اونجا هر چیزی که اعدلشون بگوید. از این کلام معلوم میشه که یعنی در قبل عدالت شرط بوده، حالا یا اینکه عمر ابن حنظله روایتو درست نقل نکرده، یعنی تو اون قبلی عدالت شرط بود، حالا که دوتا شدن اعدلشون، یا اینکه اینجوری بوده، یا اینکه امام علیه السلام واگذار کرده به اینکه عدالت که بدیهیه و رضا گفتن نداره. حالا چه قاضی و چه حاکم به هر حال باید عادل باشد، اینو امامم نفرموده چون بدیهیه. وقتی که دو نفر رو انتخاب میکنن، حالا عدل ملاک. اینم یه نکته که پس عدالت شرط هست، اما علت ذکر نشدنش یا عدم نقل عمر ابن حنظله است، یا اینکه امام علیه السلام به وضوحش واگذار کرده. نکته بعدی هم اینه که امام علیه السلام فرمود ملاک عادل ترین، فقیه ترین، راستگوترین، با ورع ترین، این ملاک. عمر ابن حنظله از این عبارت امام، از این اعدل و افقه و اصدق، اینجوری فهمیده که یعنی باید هر دو مورد رضایت باشند. امام علیه السلام فرمود ملاک اونیه که عادل ترینه یا فقیه ترینه. امام اینجوری فرمود. عمر ابن حنظله میگوید که قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر. به امام عرض کردم که هر دو تا عادلند و مورد رضایتند، یکی بر دیگری ترجیح نداره. یعنی عمر ابن حنظله از این کلام امام که اعدل و افقه اینجوری فهمیده ها، که ملاک این است که این دو نفر که با هم اختلاف دارند به چه کسی توافق میکنند، به اونی که بهترین است. بهترین ممکنه اعدل و افقه باشه، ممکنه بهترینش شجاعترین باشه، ممکنه مدیر، مدبر، هر کدام این احتمالش هست. خب از این چون نکته ها تو فقه الحدیث زیاده. خب حالا با توجه به این حرف، آیا حدیث میخواهد قضاوت را بگوید یا حکومت را؟ شاید کسی اینجوری بگه، بگه این حدیث کلش یک مطلبه، نمیشه که حدیث رو تقطیعش بکنیم. اگر حدیث رو تقطیع کنیم، حدیث مربوط به باب ولایته، همین که فإنی جعلته علیکم حاکما، این همون ولایت فقیه رو میگوید. اما این که دنبالش میگوید که این شخص یه نفر رو انتخاب کرد، اون یکی یه نفر دیگر رو، فرض میکنه که دو نفر انتخاب شدن، این دو نفر که با هم نزاع دارند، این به یکی توافق کرد، او به دیگری توافق کرد، و بعد اینکه حالا که هر دو تا باید نظر بدهن افقه و اعدلشون، اگر هر دو مورد رضایتند باید بریم سراغ مدرکشون. اگر مدرکشون رو دیدیم، ببینیم کدام موافق سنی هاست، کدام مخالفه، اونی که مخالف سنی هاست. این سوال و جواب های ادامه حدیث این شاهد خیلی خوبیه که حدیث داره قضاوت را میگوید نه ولایت را، چون تو باب قضاوت تعدد قاضی قابل تصوره، اما تو باب ولایت تا تعدد ولایت قابل تصور نیست. پس اگر ادامه حدیث رو در نظر بگیریم، ادامه حدیث قرینه میشه بر این که حدیث موضوعش قضاوت، ولیکن این رو که عرض کردم این رو مزاق آقایونه، رو مزاق مثلا فرسونید آقای منتظری باید اینجوری بگیم، حالا گرچه خود ایشون نگفته، یعنی ایشون که میخواست حدیث را نپذیره بهتر بود اینجوری بحث کنه، بگه ادامه حدیث شاهد خوبیه بر اینکه قضاوت است نه ولایت، چون تعدد درش هست و تعدد با قاضی میسازه نه با حاکم. بلکه جوابش هم اینه که قبلا من عرض کرده بودم که تعدد حاکم در صورتی قابل پذیرفتن نیست که یک حاکمی ولایتش مزاحم ولایت دیگری باشه، یعنی باعث تضعیف اون یکی بشه. اینجاست که هرج و مرج لازم میاد. اما اگر که دو نفر هر دو ولایت دارن اما ولایت هر کدام تقویت اون دیگریه، مثل امام حسین علیه السلام و امام مجتبی سلام الله علیه، خب ولایت داشتن امام حسین علیه السلام تقویت امام مجتبی بود. اینجا نباید ما بگوییم که تا امام حسن زنده است امام حسین ولایت ندارد، نه ولایت داره، هر دو هم حاکمن. اگرم سید و شهدا علیه السلام توی یک کاری دخالت بکنه در جهت تقویت امام مجتبی است. پس فرض تعدد حاکم اشکالی نداره، به خاطر اینکه این هرج و مرج ایجاد نمی کنه، اونی که هرج و مرج ایجاد می کنه تضعیف. بله 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 عرف نه، عرف اینجوری می فهمه دا که همیشه ما یک حاکمی داریم که اعمال ولایت می کنه، تو اعمال ولایت یک نفره، اما اینکه کی ولایت دارد، حالا چه اینکه اعمال بکند یا نکند، عرف اینو نمیفهمه. و از این حدیث استفاده میشه که هر که فقیه بود ولایت داره، تو اعمالشه که باید ببینیم که کی اعمال بکنه. خب نکته بعدی اینه که من تصور میکنم این حدیث موضوعش اگر که ما باشیم و همین حدیثی که تو کافی نقل شده ها، یعنی همین حدیث رو در نظر بگیریم، اگر ما باشیم و این حدیث، اصلا این حدیث نه باب قضاوت و نه باب ولایت هیچ کدام، چرا باب قضاوت نیست یا باب ولایت نیست؟ اینه که دنباله حدیث اینجوری فرمود اگر هر دو تا مساوی بودند ينظر الى ما كان من روايتهم ان في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك. امام علیه السلام میفرماید که اگر هر دو تا رو دیدید مساوی هستن، نگاه کنید به دلیلشون و ببینید دلیل کدام روایت مشهوره، روایت کدام روایت ضعیفه. این آقا بعد میگه اگر هر دو روایت مشهور بود، این یه دلیلی داره مشهور، اونم یه دلیلی داره مشهور. امام علیه السلام میفرماد ببینید خب کدام موافق قرآنه. او میگوید اگر هر دو موافق قرآن، امام میفرمایید ببینید کدام مخالف سنی هاست. در باب قضاوت ملاک انتخاب یا ترجیح یک قاضی بر قاضی دیگر هیچ وقت ملاک این نیست که ببینیم دلیل قاضی بر حکمش چیه. مخصوصا که ببین اینجا بحث حدیث اینه، قاضی هنوز حکم نکرده. کسی که هنوز حکم نکرده من از کجا بفهمم دلیلش چیه؟ دلیلش حدیث مشهوره یا دلیلش حدیث شاذه؟ بحث اینه که دو نفر دعوا دارند، میخوان برن پهلوی قاضی، این میگه بریم پهلو زید، اون میگوید بریم پهلو عمرو، کدامو انتخاب بکنیم؟ امام میفرماد دلیل این دو نفر رو ببینید، دلیل این زید و عمرو رو ببینید. این که هنوز حکمی نکرده که من بدانم دلیلش چیه. و ثانیاً من وقتی میتونم بفهمم که این دلیل شاذه یا دلیلش مشهوره که خودم عالمتر از او باشم. این شاهد خیلی خوبیه برای اینکه حدیث قضاوت رو نمیخواد بگوید. عرض کردم قضاوت وقتی مورد این حدیث میشه که اول قاضی حکم بکنه تا بعد من ببینم حالا این حکمش مشهوره، موافق قرآنه، مخالف سنی هاست یا نه. برسه کدومی که هم حکمی نکرده؟ خب بلی، مثلا ما الان روایات قبلیه و سایل و شیعه داریم، یه چند تا قاضی داریم، قاضی که هنوز نگفته از حق با کیه، من نمیدونم چجوری داره حکم میکنه، اصلا نمیدونم این قاضی میخواد با روایت قضاوت بکنه، میخواد با اصول عملیه قضاوت، هیچی هنو نمیدونم، چیزی نگفته که. خب همیتی الان قاضی که هنوز پرونده نرفته دستش، از کجا بفهمم مدرک حکمش چیه؟ او حکمی نکرده که مدرک حکم را من بفهمم، مضافاً برای که باید خودم اعلم از او باشم تا اینو بتونم بفهمم. خب همین، این که هنو حکم نکرده، این که هنو حکم نکرده، بحث سر اینه که اصلا تازه میخواییم قاضی رو انتخاب بکنی. بحث سر اینه که اصلا پلو چه قاضی بردیم. امام میفرماد ببینید حکمشون مستنده به چیه. پس حدیث قطعا مربوط به باب قضاوت نیست. خواهمی عرض کردم؟ خب بله، منم که عرض کردم، گفتم حدیث نه مربوط به باب قضاوته و نه مربوط به باب حکومت، هیچ کدام. حدیث مربوط به چی میشه؟ اگر ما باشیم و این حدیث، حدیث مربوط به باب شبهه حکمیه است، به باب اجتهاد و تقلیده. بحث سر اینه که دو تا مجتهد، دو تا مرجع تقلید، من کدامو انتخاب بکنم؟ پیش کی برم حکم رو از کی بگیرم؟ امام میفرماد اینجوری. این در صورتی که ما باشیم و این حدیث. بله دیگه، آره دیگه. خب همین، حالا اینکه اون موقعی که یک نفر اعلم است یا اینکه یک نفر اعلم نیست، اون بحثا پیش میاد. بلکه من تصورم اینه که اصلا عمر ابن حنظله حدیث را یا درست نقل نکرده یا کامل نقل نکرده. این حدیث از احادیثیه که خیلی جای تقیه توش زیاد بوده، یعنی بیشترین احتمال تقیه تو روایات تو اینجور احادیثه، احادیثی که میخواد بگوید که این حکومت ها همه طاغوتن، حرام است مراجعه به اینا. اینجور احادیث جای تقیه خیلی زیاد داره. یا عمر ابن حنظله تقیه کرده قسمتی از حدیث رو انداخته، یا حدیث رو عبارتش رو کم و زیاد کرده. شاهدم آوردم برای اینکه عبارت رو کم و زیاد کرده باشه دا. ولی الان اونجایی که اصل رجوع به این دو نفر رو عدالت توش نبود، با اینکه تو جواب دوم امام علیه السلام عدالت مطرح شده بود و عدلیت، اینو شاهد اینه که حدیث کامل نقل نشده. اگر حدیث کامل نقل نشده با توجه به اون چیزایی که از حدیث افتاده، حالا اینجوری به حدیث نگاه کنید، توی این حدیث ابتداعا اینجوری بود که هر کس به اینها مراجعه کنه رجوع به طاغوت کرده. وقد امروا ان یکفروا به طاغوت، خدا هم امرشون کرده که به طاغوت کفر ببرزن. طاغوت که توی این حدیث بود دیگه، چند بارم تکرار شده بود، به آیه شریفه قرآن هم استناد شد. طاغوت صیغه مبالغه در طغیانه، صیغه مبالغه در طغیان. مبالغه در طغیان با کیه؟ اگر یه نفر قاضی جور باشه و یک نفر حاکم جور، خلیفه جور، مثلا زمان بنی عباس، فرض کنید ابو یوسف قاضی بود در زمان بنی عباس، در زمان امام صادق و در زمان مثلا منصور دوانیقی، ابو یوسف قاضی بود، منصور دوانیقی هم حاکم بود، این دوتا کدامشون مبالغه در طغیان و ظلم و جوره؟ ابو یوسف یا منصور؟ امام علیه السلام داره طاغوت را مطرح میکنه، یعنی اون که مبالغه در جوره. مبالغه در جور معلومه حکومت را داره میگوید، نه قاضی را. پس به قرینه یه طاغوتی که تو حدیث هست، معلومه امام علیه السلام داره حاکم را میگوید. عبارت های حدیث اینجوری که الان ما میبینیم، اگر باشه صدر و ذیل حدیث با هم نمیخونه. احتمالاً این آقای عمر ابن حنظله به خاطر تقیه بعضی از چیزای حدیث رو انداخته، یا اینکه اصلا چند تا حدیث بوده توی یه حدیث جمع کرده. با توجه به این قرینه کار کردم، یعنی به قرینه اینکه یه چیزایی از حدیث افتاده باشه یا درست نقل نشده باشه، حدیث مربوط به باب ولایته. ولی دیگه اینجوری هم وقت نمیشه به حدیث استناد کرد و استدلال کرد، مگر اینکه شما اینطوری بگویید، بگویید این حدیث بحثش اینه که میخواد یک قضیه سلبی و یک قضیه ایجابی رو ذکر بکنه. حدیث موضوعش اینه که شما به حاکم سنی، به قاضی سنی، به مرجع تقلید سنی نباید مراجعه کنید، حرام است. خب این یه قسمت حدیث که نفی اون ظلمه و فجره است. خب ولی یه قسمت حدیث هم اینه که خب وقتی به اونا مراجعه نمی کنید، به کی مراجعه بکنید؟ در این که به اونا مراجعه نکنید حدیث خیلی روشنه، در این که به کی مراجعه بکنید خیلی واضح نیست چی میخواد بگوید. اینم پیداست به خاطر تقیه دیگه، چون اگر امام صریحا بگوید که به کی مراجعه بکنید، فورا میان همونو دستگیر میکنند و شهیدش میکنند. با توجه به این که حدیث موضوعش نفی حکام جوره و نفی قضات جوره و نفی علماء جور اهل سنت، پس معلوم شود که جواب امام هم علیه السلام در مقابل همه اینا بوده. چون نمیشه که امام علیه السلام بگوید که به حاکم سنی مراجعه نکنید، به قاضیشونم مراجعه نکنید، به عالمشونم مراجعه نکنید، بعد به کی مراجعه بکنید بگه به قاضی شیعه مراجعه کنید. این نمیشه که، یعنی امام اون سه تا رو نفی بکنه در مقابلش بگه فقط به قاضی شیعه مراجعه کنید. خب به قاضی سنی مراجعه نکنم، به قاضی شیعه باید مراجعه بکنم. به حاکم سنی مراجعه نکنم، به کی مراجعه بکنم؟ اینم باید گفته باشه. به عالم سنی مراجعه نکنم، به کی مراجعه بکنم؟ این رو هم باید گفته باشه. بنابراین حدیث با توجه به این قرائن خارجی ها، نه قرائن داخل، با توجه به اینها می شود بگویید که حدیث داره حکومت را می گوید، گرچه واضح نیست. واضح نبودنشون به خاطر همین مسئله تقیه اون زمان. این راجع به مقبوله عمر ابن حنظله. روایت دیگری که بهش استناد شده درباره ولایت فقیه، مشهوره ابی خدیجه تو کتاب تهذیب شیخ جلد ششم صفحه 347 حدیث 52 از باب قضایا و احکام.
مراحل خارجی که از سالی فرمودید فوقه های دیگه بیش دستی پیدا نکردن یا نرسیدن یا نفهمیدن یا ببخشید اصطلاح مورد توجه قرار ندادن، همه اون آقایی که به این حضر استشهاد و استناد کردن در آقایی با
بیدن خب چه میدن؟ بله حالا اون دیگه معذورم. و اما این حدیث مشهوره ابی خدیجه، انهو یعنی از محمد ابن علی ابن محبوب ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان ابی الجهم، ان ابی خدیجه. ابی خدیجه یعنی سالم ابن مکرم یا سالم ابن ابی مکرم یا سالم ابن مکرم، همه جور ضبط شده. این حدیث رو یعنی عجیبه، مثلا بعضی اینجوری نظر میدن توی فقه ها، مثلا فرض کنید حالا همون مقبوله عمر ابن حنظله، بعضی آقایون هستن یه عالم و یه مرجع تقلید، وقتی تو باب ولایت فقیه رسیده میگه که مقبوله عمر ابن حنظله ضعیفه، حالا نمیخوام اسم ببرم ما آقای تو بحث ولایت فقیه مقبوله عمر ابن حنظله رو رسیده میگه فقیه ضعیف است، همین بزرگوار تو کتاب قضا و شهاداتش دو جاش به همین حدیث استناد کرده و میگوید صحیحه عمر ابن حنظله به همین روایت ها. خیلی عجیبه. باز مثلا این حدیث مشهوره ابی خدیجه، خیلی از آقایون اومدن گفتن صحیحه ابی خدیجه. خب صحیحه ابی خدیجه علال قاعده باید سندش رو دیده باشه که میگه صحیحه، فلان آقا اصلا بحثم کرده درباره سندش که بله این مشهور است و چون مشهور است صحیح است و فلان. ابی خدیجه عرض کردم یعنی سالم ابن مکرم، سالم ابن مکرم را نجاشی توصیقش کرده و شیخ تو فهرست صریحا تضعیفش کرده، یعنی عبارت شیخ صریح در ضعف ایشون. نجاشی هم دوبار فرموده ثقتون ثقتون. خب حالا اینا رو که دیگه میدونی تو بحثای رجالی میگن وقتی مثلا بین شیخ و نجاشی تعارض باشه، مثلا میگوین که کلام نجاشی مقدمه به خاطر اینکه او عزبت هست، یا اینکه نمیدونم نجاشی متخصص یه فن بوده شیخ همه فن حریفه، و مثلا شیخ بهایی هم میگفت که قلبنی کل زیفن و قلب تو کل زیفنو، هر کسی یه چیز بلد بود بر من ترجیح داره، هر که چند چیز بلده من بر اون ترجیح دارم. شیخ توسی هم مثل شیخ بهایی همه چیز بلده، ولی نجاشی فقط متخصص رجاله و رزار نجاشی مقدمه. خب حالا اینا مهم نیست، اینا ساده است. اون چه که مهمه اینه که شیخ توسی فرموده انهو، انهو یعنی محمد ابن علی ابن محبوب. سند شیخ توسی به محمد ابن علی ابن محبوب تو سندش احمد ابن محمد ابن یحیای عطار قمیه، در سند شیخ به ابن محبوب احمد ابن محمد ابن یحیا هست. محمد ابن یحیای عطار قمی همو ابو جعفر عطار است و بسیار بسیار آدم جلیل القدریه، ولی پسرش احمد ابن محمد هیچ توثیقی نداره، هیچ. ولذا این حدیث رو اصلا یا باید بگویید که حدیث ضعیف، یا باید بگویید حدیث مجهول، یا باید بگویید حدیث مهمل، نه اینکه بگویید که صحیحه. احتمالاً این بنده خدا هایی که تو کتابشون نوشتن مثلا این صحیحه ها، احتمالاً همین اینجوری نگاه کردن که انهو یعنی از ابن محبوب، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید یعنی همون حسین ابن سعید احبازی، ان ابی الجهم، ان ابی خدیجه، اینجوری نگاه کرده. مثلا ابی الجهم مشترک بین دو سه نفره، میشه تقریبا بگو یکشون ثقه است یکشونم ممدوحه، اینجوری نگاه کرده گفته حدیث صحیحه. بیلا عرض کردم اصلا اصل این حدیث تو سندش آدمی هست که هیچ توثیق ندارد و این دلیل اصلا نمیشه. این حال راجع به سند حدیث. و اما متن حدیث، این ابو خدیجه سالم ابن مکرم میگوید که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، امام صادق من رو فرستاد برو پلو شیعیان. فقال قل لهم، به شیعیان بگو، اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا بینکم فی شیء، وقتی یه خصومتی دعوایی میان شیعیانه، تدارا هم یعنی همون خصومت، خصومتی بین شما بود، من الاخذ و العطا، چه در دادن چه در گرفتن، هر وقت اختلافی دارید، ان تتحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، هرگز پلو یکی از این فساق یا قضات سنی نروید، اجعلوا بینکم رجلا ممن عرف حلالنا و حرامنا، یک کسی را که حلال و حرام ما را بلد باشه یعنی فقیه باشه، این را بین خودتون قرار بدهید، فانی قد جعلته علیکم قاضیا، این علیکم را تو کروشه گذاشته، تو وسایل و شیعه علیکم را داره اما خود کتاب تحذیب نداره، این تحذیب که الان دست منه داره دا، این تحذیب اینجوری قد جلتو علیکم قاضیان، ولی متاسفانه این از این موارده که کتاب تحذیب حدود 380 نسخه خطی داره و حتی نسخه خطی خط خود شیخ طوسی موجوده، خط خود شیخ علا هسته. این وهابی ها فراغان تو کتابشون نوشتن که کتب اربعه شیعه اصلا سند نداره، کتاب احادیث سند داره در کتاب سند نداره و نسخه های خطیش موجود نیست، بنابراین قابل اعتماد نیست. جوابش اینه که مثلا تهذیب 380 نسخه خطی داره، یکیش نسخه خطی خط خود شیخ. این جمله هم شاید شنیدید که میگویند که ما من حدیث به تهذیب الا و فیه وهمون فی سنده او متنه، هیچ حدیثی تو کتاب تهذیب نیست که یا سندش خرابه یا متنش خرابه. آقای خامنه‌ای یک کتابی داره درباره چهار کتاب اصلی علم رجال، تو اونجایشو همین بحث داره دار. این که هر حدیثی تو این کتاب مشکل داره، نه این که اشکال به شیخ باشه یا به تهذیبا، چون نسخه خطی زیاد داره تو نسخه ها این اشکالات پیش اومده. آقای خامنه‌ای خدا حفظش کنه یه پول زیادی داد به این آقای علی اکبر قفاری که این کتابو تصحیح بکنه، متاسفانه ایشون با اینکه خط خود شیخ طوسی موجوده، ایشون رفت یه 4-5 نسخه تهذیب و گرفت و این کتابو اینجوری تصحیح کرده که این خب خیلی اشکال داره اینجوری. ببینید الان یه نمونه اشکالش همینه، سا اومده تهذیب را بر اساس وسائل تصحیح کرده، با اینکه برعکسه، وسائل رو باید طبق تهذیب تصحیح کنید، بهش اومده تهذیب را طبق وسایل تصحیح کرده. متاسفانه این الان یه نمونه شده و اینی قد جلتوه علیکم قاضی هم که ارز کردم یه علیکم مال وسایله نه مال تهذیب. ولی اینم تو ذهن شریک دون باشید، راجع به بهار الانبار برعکسه ها، اگر بهار الانبار یه حدیثی رو از کافی نقل کرد بعد رفتید همون حدیث رو دیدید تو کافی یه جور دیگه است، حق تقدم با کیه؟ با بهاره. کافی رو باید طبق بهار تصحیح کنیم، نه بهار را طبق کافی. اما مثلا اینجا توی تهذیب و وسائل، وسائل باید طبق تهذیب اصلاح بشه نه تهذیب طبق وسائل. فإنی قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر، بر حذر باشید که به سلطان جائر مراجعه کنید. بله این ادامه داره، حالا ان شاء الله فردا میخونم. سلام.